زبان دیگه که در بحث زبان قرآن مطرح میشه زبان تمثیلی است. خب یه مقدار این زبان ها به هم نزدیک هستن، زبان نمادین رو یا سمبولیک رو بحث کردیم و الان زبان تمثیلی هستیم. توی بحث زبان تمثیلی اینگونه میان مطرح میکنن، اینکه زبان قرآن تماما رمز و اشاره است و واقعیات به فهم نزدیک میشه اما کنه مطلب و حقیقتی روشن نمیشه. ببینید توی زبان نمادین گفتن اصلا هیچ حقیقتی نیست و این زبان و واژه ها اشاره ای هستن به یک امر دیگه، پس خود اون واژه ها و معانیش حقیقت ندارن. اینجا نه، مطرح میکنه که قرآن رمز و اشاره هست و انسان رو به واقعیت نزدیک میکنه ولی کنه مطلب روشن نمیشه. خب این نظریه که میشه گفت عرفای اسلامی زیاد این نظر رو بهش پرداختن و تفسیری رو که مطرح میکنن تفسیر رمزی هست. این نظریه با وجود اینکه معنایی درست از زبان قرآن که همان سخن گفتن و ارتباط بین قرآن و بشر هست ارائه میده، ولی میتونیم بگیم که یک اشکالی داره، یک اشکال بنیادی داره و اشکال بنیادیش هم اینه که اگر ما این زبان رو بپذیریم که ما نمیتونیم کنه مطلب و پیام قرآن رو، معارف قرآن رو بفهمیم و برای ما روشن نمیشه، پس اینکه قرآن میفرمایند تبیان کل شیء هست چگونه با تبیان کل شیء بودن سازگاره؟ اگر بشر مخاطب قرآن هست چگونه است که در فهم دارای محدودیت و نمیتونه کامل اون پیام قرآن رو درک کنه؟ خب در تحلیل این بحث باید اینگونه مطرح کنیم که هرچند ما در حوزه احکام فرعی و مباحث اخلاقی ظواهر رو میپذیریم به این معنا که ظاهر برای ما ملاک است، خصوصا در احکام که کاملا هیچ گونه تأویلی رو ما یا به نوعی وطنی رو در احکام نمیپذیریم و ظاهر احکام کاملا برای ما ملاکه و به این معنا مباحث احکام و مباحث اخلاق به هیچ عنوان رمز و اشاره نیست و تمثیل نیست، ولی در این حال میدونیم که در برخی از آیات و در پاره از معارف و مفاهیم عمیق شیوه تمثیلی و استعاری استفاده شده. پس به این معنا که در همه آیات ما زبان تمثیلی رو نمیپذیریم، مثلا آیات حالا احکام از مباحث اخلاقی، ولی در برخی از مواردی که بحث معرفتی است و یک معارف عمیق رو میخواد مطرح کنه، بله تمثیل و استعاره به کار رفته. به این معنی که میتونیم بگیم قرآن مشتمل بر زبان چند وجهی است، در هم تنیده است، در این حالی که روشن و مستقیم هست و به نوعی تمام مباحث خودش رو، پیام‌های خودش رو واضح بیان میکنه، در برخی از آیات هم غیر مستقیم وارد میشه و به صورت تمثیلی بحث رو ارائه میده. همچنان که توی روایت هم ما داریم که میفرمایند قرآن بر اساس ایاک اعنی وسمعی یا جاره نازل شده. خب این ایاک اعنی وسمعی یا جاره یک ضرب المثل عربی هست که من تو رو مورد بحث و مخاطب خود قرار میدم، ولی در اصل ای به هر حال جاره تو بشنو، یا همون ضرب المثل معروف خودمون که به در میگم تا دیوار بشنوه، به این معنا که من مخاطب خودم رو فردی قرار میدم ولی مقصود اصلی من فرد دیگری است. پس خب این به نوعی زبان تمثیل هست، اینکه مستقیما بحثی رو شاید ارائه نمیدم و در قالب تمثیل ارائه میدم. پس اینجوری میخوام جواب بدیم که قرآن اینکه همش زبان تمثیلی باشه به هیچ عنوان قابل قبول نیست، با توجه به اینکه قرآن تبیان کل شیء، با توجه به اینکه قرآن به زبان عربی مبین نازل شده و قابل فهم برای همه بشر هست، ولی در این حال آیاتی رو داریم که به صورت تمثیلی داره معارفی رو برای ما بیان میکنه. مثال رو هم بخوایم بگیم، مثل آیاتی که بحث عرض امانت رو مطرح میکنه در آیه 72 سوره احزاب، نا عرضنا الامانت علی السماوات والارض فابین ان یحملنها، ما امانت رو بر آسمان ها و زمین ارائه کردیم ولی اونها اون رو نپذیرفتن. یا بحث نزول قرآن بر کوه که آیه 21 سوره حشر، لو انزلنا علی جبل لرأیته خاضعا متصدعا من خشیت الله. خب آیا واقعا قرآن بر کوه نازل شده یا نه، از باب تمثیل داره مطرح میشه. یا حتی برخی از حالا اندیشمندان هم اینجوری مطرح میکنن، حتی داستان آدم و حوا در بهشت و خوردن از اون میوه ممنوعه هم به صورت تمثیل مطرح شده. پس به هر حال یک سری از معارف نابی رو که خداوند میخواد بیان کنه در قالب تمثیل بیان میکنه، شاید تأثیرش به نوعی بیشتر هست. البته غیر از اون ما اصلا آیاتی رو داریم که کلمه مثل رو مطرح میکنه. وقتی کلمه مثل مطرح بشه، مثله هم که مثله، کاملا داره تمثیل رو برای ما بیان میکنه. خب یه نکته که اینجا قابل طرحه و اون رو باید یه اشاره بکنم اینه که برخی اومدن گفتن زبان رمزی و اسطوره هم همون تمثیله، یعنی اون داستان هم که مطرح شده تمثیله. برخی هم اومدن از تمثیل به عنوان زبان سمبولیک و نمادین یاد کردن. میخوام این رو مطرح کنیم که با توجه به این که اصلا بحث زبان قرآن یک بحث جدیدیه و تعاریف متعددی در اون زمینه مطرحه، خب تداخل‌هایی بین این تعاریف گاهی پیش میاد و برخی این زبان‌ها رو یکی میدونن، ولی خب ما نیاز داره که بین تمثیل، رمز و اسطوره و همچنین سمبول و نماد یک تفاوتی قائل بشیم. میتونیم بگیم که تمثیل نوعی مجازه که نیازمند قرینه است، یک نوع مجازه که خب قبلا هم اشاره کرده بودیم خدمتتون که ما مجاز در قرآن داریم، حقیقت و مجاز. خب تمثیل هم نوعی مجازه که دارای قرینه باشه، ولی رمز که همون هر حال سمبول یا نماد باشه بدون قرینه به کار میره، بنابراین اون رو خیلی قبول نکردیم. همچنین اسطوره رو میتونیم اینجوری مطرح کنیم که معمولا مبالغه و خیالی و دروغه، ولی مجاز دروغ نیست. پس به هر حال این تفاوت‌های بین تمثیل، رمز و اسطوره رو میتونیم داشته باشیم و بنابراین میتونیم اینجوری مطرح کنیم که داستان‌های تمثیلی قرآن این گونه نیست که تخیلی و فرضی باشند. پس گاهی میتونن که از رویدادهای واقعی هم برای ما حکایت کنن. خب قصص واقعی میتونیم بگیم هست که نتایج تربیتی هم داره، پس خیالی و دروغی نیست، مثلا داستان آدم و حوا قصص واقعی نتایج تربیتی هم داره. باز این رو میتونیم مطرح کنیم که حالا علامه در المیزان هم داستان آدم و حوا و شیطان رو، آیه زر، آیه امانت رو به نوعی تمثیل میدونه، ولی تمثیل به این معنا که داستانهای حق نما، معرفت بخش و واقعی، هم حقایق رو نشون میدن هم معرفت بخش هستن و حالا اینکه دارای یک رموز و آموزه ها هستن و مباحث اخلاقی رو به ما نشون میدن. این هم از بحث زبان تمثیل.